بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین، لا سیما مولانا بقیت الله فی الارضین، و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث ما نقد و بررسی ادعاهای شخصی به نام احمد حسن بصری است که در جلسات گذشته 4 مورد از ادعاهاش رو مطرح کردیم. رسیدیم به ادعای پنجم. ادعای پنجم او ادعای امامته. طرفداران احمد الحسن به چند دسته روایت استناد می کنند تا نشون بدند امامان بیش از 12 نفرند و ما ائمه‌ای فراتر از 12 نفر از ائمه 12 علیهم السلام داریم. چند روایتش رو در جلسات گذشته عرض کردم. یکی روایاتی بود که عبارت الائمه من بعده رو برای امام عصر علیه السلام به کار برده بود. الائمه من بعده، خب ما اونجا جواب دادیم که بحث رجعته. امامانی که بعد از امام عصر تشریف میارند، این بعد زمانیه، نه امامانی که غیر از اون 12 امام هستند و در امتداد امامت ائمه 12 اند. عبارت الائمه من ولده رو هم استناد کرده بودند که ما اونجا هم جواب دادیم الائمه من ولده ضمیر به پیامبر اکرم برمیگرده. اگر خاطر شریفتون باشه در صلوات ابوالحسن زراب اصفهانی این اومده بود که بحثش گذشت. پس این دسته از روایات ثابت نمی کنند که ما امامانی غیر از ائمه 12 داریم. روایت دیگه ای که مورد استنادشون قرار گرفته این روایت از امام باقر علیه السلامه. فرمودن الاثناعشر الامام من آل محمد کلهم محدثون من ولد رسول الله و من ولد علی علیه السلام و رسول الله و علیون هم الوالدان. روایت در کافی شریف اومده، جلد 1 صفحه 531. ترجمه حدیث اینه که 12 امام از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله هستند که همشون محدثند و از فرزندان پیامبر و امیرالمؤمنینند و پیامبر و علی علیه السلام دو پدر این 12 نفرند. خب اینجا استناد میکنند که اگر 12 نفر از فرزندان پیامبر و علی باشن میشن 13 نفر، با خود امیرالمؤمنین میشن 13 امام، پس ما بیش از 12 امام داریم. پاسخ این روایت رو هم جلسه گذشته عرض کردیم، این هم به عنوان تکرار به مناسبت حدیث وصیت این روایت رو هم در انتها آوردیم. پاسخ این بود که ما در نسخه ای از همین روایت، نسخه ای از کافی شریف که این روایت رو نقل کرده، منتها اون نسخه به دست شیخ مفید رحمت الله علیه رسیده و شیخ مفید از اون نسخه در کتاب الارشاد خودش این روایت رو آورده. در اونجا روایت اینطور اومده الاثناعشر الائمه من آل محمد کلهم محدثون علی ابن ابی طالب و احد عشر من ولده. 12 امام از اهل بیت پیامبر همشون محدث هستند، امیرالمؤمنین و 11 فرزندش و رسول الله و علی هم الوالدان. پیامبر و علی دو پدر این امامان هستند، امامان 11 گانه. خب این نشون میده که همین داستان، همین روایت به نحو دیگری نقل شده بوده و اون نسخه‌ای که به دست ما رسیده یک اشتباهی در استنساخ شده بوده. به علاوه ما اگر بخوام بر اساس این 2-3 روایت، بر اساس این چند تا روایت امامان رو بیش از 12 امام بدانیم، لازمش اینه که صدها حدیث صحیح و سند معتبر و محکم رو همه رو کنار بذاریم. ببینید چون بالاخره در واقع خداوند یا 12 امام جعل کرده یا بیش از 12 تا، واقع مطلب کدومه؟ فرض میکنیم یک روایت دو روایت به ما رسیده که ما به راویانش اعتماد داریم، تو اون دو سه تا روایت به ما گفته شده که امامان بیش از 12 تا هستند، از اون طرف حداقل 270 روایت حداقل به ما رسیده، حتی در اهل سنت روایت داریم که ائمه بعد از پیامبر 12 نفرند، البته اونا اسم ائمه ما رو ندارن و قبول هم ندارن به عنوان امام، اما 12 نفر بودنش رو حتی اهل سنت نمیتونن انکار کنن. شیعه که جای خود، ما بیام این همه روایت رو کنار بگذاریم و فقط همین یکی دوتا روایت رو مبنای اعتقادمون قرار بدیم، در حالی که ما روایت برخلافش هم داریم، یعنی نه فقط روایتی داریم که ائمه 12 نفرن، روایاتی داریم که خوندم جلسه گذشته که اگر کسی بگوید در زمان غیبت امام عصر علیه السلام که امامت به نفر 13 و بیش از 13 تعدی کرده، این با این حرفش از دین خارج میشه و قائل یمرق به قولهی انه یتعدی الی 13 فصاعدن، بیش از 13 تا در کمال دین این روایت آمده. پس اعتقاد شیعه که این رو میتونیم ضروری مذهب شیعه بدونیم، یعنی اینقدر محکم و متواتر و سینه به سینه نقل شده که ما میتونیم ضروری مذهب بدونیم، قطعا اگر کسی معتقد به 12 امام نباشه، بیشتر یا کمتر باشه، دیگه شیعه حساب نمیشه. ما اعتقاد شیعه اینه، با یکی دوتا روایت نمیشه این اعتقاد رو تکون داد و توضیح هم دادیم که همون یکی دوتا روایت هم استناد بر امامان بیش از 12 ندارد. خب حالا که مشخص شد ما امامانی بیش از 12 امام نداریم، کلن ادعای آقای احمد الحسن باطل شد، اما بیام ببینیم که او در ادامه چه کار میکنه. او با همین دو سه تا روایتی که عرض کردم در واقع مقدمه اول رو طی میکنه و میرسه به گام دوم. گام دوم چیه؟ میخواد حالا ثابت کنه که من یکی از اون 12، من یکی از اون امامان هستم. برای این کار به سه چیز بیشتر تمسک نکرده، یکی خواب، یکی استخاره و دیگری معجزه. همونطور که گفتم در خیلی از ادعاهاش بحث خواب رو مطرح میکنه. خب اینجا هم خواب رو مطرح کرده و میگه شما اگر مدتی با دعایی و ذکری که من میدم ممارست کنید، شبها بخوانید، در خواب شخصی رو خواهید دید که حتی امامت من رو به شما اعلام میکنه. ما این بحثش رو کاملا مطرح کردیم، گذروندیم. بعد وقتی ما در بیداری دلیل محکم و قطعی داریم که امامان بیش از 12 نفر نیستند، حالا ما هر خوابی هم ببینیم دیگه حجت نیست و بهش اعتنا نمی کنیم، چون خواب که نمیتونه به حد بیداری و اون هم مسلمات و یقینیات بیداری برسه. خب خواب رو بحثش رو مطرح کردیم، پروندهش بسته شد. اما بحث استخاره، میگه شما نیت کنید که حقیقت رو خدا به شما نشون بده، بعد به قرآن استخاره کنید. اگر بخواهید که خدا امامت منو به شما نشون بده، آیه ای از قرآن که در مورد بشارت به انبیاست یا به اولیاء خداست برای شما میاد و شما با این استخاره‌ای که کردید حجت براتون تموم میشه، میتونید به من به عنوان امام 13 اعتقاد پیدا کنید به همین راحتی. خب اینجا سوال اساسی هست، چون کلن در بحث دین ما باید حجت داشته باشیم. میگیم حجیت استخاره به چیه؟ به چه دلیل استخارهی که ما کردیم صحیحه و حق رو به ما نشون میده؟ پاسخ میدن که ما روایت داریم، روایتی داریم، علی ابن معاذ میگه به صفوان ابن یحیی گفتم به چه چیزی یقین پیدا کردی بر امامت علی، منظور امام رضا علیه السلام. قال صلیت و دعوت الله، نماز خوندم، از خدا خواستم، و استخرت علی، استخاره کردم بر این مطلب، و قطعت علی، ظاهرن استخارش هم خوب اومده، یقین پیدا کردم، قطع پیدا کردم بر امامت امام رضا علیه السلام. روایت در غیبت طوسی صفحه 61 آمده. خب پاسخ ما اینه که اولا اون چیزی که میخواد استخاره رو حجت کنه خودش باید یک اعتبار قطعی و 100% داشته باشه. آیا این روایت به همین مقدار که خوندم هیچی هم بیشتر نیست؟ آیا با همین مقدار اصلا قابل اعتماد هست؟ صفوان ابن یحیی میگه من این کارو کردم. خب صفوان ابن یحیی مگه امام معصومه؟ میگه من استخاره کردم، استخارم خوب اومد، یقین پیدا کردم به امامت امام رضا علیه السلام. خب شما هم اشتباه کردی. مگر عمل صفوان ابن یحیی حجیت داره؟ ببینید این روایت توسط معصوم نقل نشده ها، همینی که گفتمه، علی ابن معاذ از صفوان ابن یحیی نقل میکنه. یعنی معصوم کار او رو تایید نکردن، این کارش رو در حضور معصوم انجام نداده، این برای خودش این کارو کرده. البته صفوان ابن یحیی از بزرگانه، اما معلوم نمیشه این کارش درسته، خصوصا این که این کار رو برای اثبات امامت امام رضا علیه السلام انجام داده، یعنی در اوایل امامت امام رضا، در حالی که صفوان ابن یحیی کسیه که تمام روایاتش یا از امام رضا علیه السلام یا حضرت جواد الائمه، یعنی این مال بعدن این شخص جزء بزرگان شیعه حساب شده، بعدن کم کم جزء اجلا قرار گرفته، قبلش معلوم نبوده در ابتدای امامت امام رضا اون زمان این شخصیتی بوده که بعد کارش بخواد یه حجیتی پیدا کنه. حتی اگر هم اون موقع اگر از بزرگان شیعه بود باز معلوم نبود این کارش استناد شرعی، دلیل شرعی داشته باشه. باید حجت خدا معصوم یک حجتی رو برای ما قرار بدن، یک دلیلی رو قرار بدن. صفوان ابن یحیی کارش برای ما اعتباری نداره. به علاوه همین نقل قولی که شده، حتی همین حدیثی که نقل شده بسیار ضعیفه. یعنی خود شیخ طوسی، اولا بگم غیر از شیخ طوسی کسی اینو نقل نکرده، ثانیا خود مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه هم این حدیث رو که نقل کرده در زمره یه احادیث مردود و بی اعتبار آورده. ایشون تو کتابش در مقام نقد روایات کتاب نصرت الواقفه بوده، کتابی که در تأیید هفت امامی ها واقفیه نوشته شده بوده، این روایت تو اون کتاب اومده بوده، جزء روایاتی که به همراه چند روایت دیگهی که از ابو محمد علوی نقل شده بوده. این مجموعه روایات رو شیخ طوسی میاره و شروع میکنه نقد کردن، یک به یک رد کردن. این روایت رو البته تصریح نکرده که این روایت باطل است و اینا، ولی در مجموعه روایاتی که به عنوان روایات باطل مورد استناد واقفی آورده، خود شیخ طوسی با سند ضعیف این روایت رو آورده در مقام نقد و رد، هیچ کسی غیر از ایشون هم نیاورده، بعد این روایت رو طرفداران احمد الحسن و خودش مورد استناد قرار میدن برای حجیت استخاره و بعد با استخاره امامت خودش رو ثابت میخواد بکنه. این دیگه گزافه‌گوییه که خلاف شرع و خلاف حجج الهی است. دعای سومش، دلیل سومش معجزه است. میگه من معجزه دارم. خب اگه این باشه که خیلی عجیبه. اگه خاطرتون باشه من جلسه دوم عرض کردیم که اگر کسی ادعایی بکنه، ادعای امامتی، از اون معجزه بطلبید. خب ظاهراً آقای احمد الحسن حاضر شده به میدان معجزه بیاد، خیلی خوبه. معجزش چیه؟ گفته معجزه من اینه که محل قبر مادرم فاطمه رو میدونم، جاشم کنار قبر امام مجتبی تو بقیعه. عجب، این شد معجزه. خب بعد چجوری میخوای اینو ثابت کنی؟ میخوای این قبر رو بکنید تا بعد معلوم بشه؟ هر کسی میتونه این ادعا کنه، بگه من فلان چیز رو میدونم. خب میدونی این برای دیگران چجوری ثابت میشه؟ این ادعا انقدر رسوا بود، انقدر برای خودشون سخیف بود که خودشون زود پس گرفتند. البته در کتابایی که اوائل نوشته هست هنوزم موجوده، اما دیگه از روی سایت ها و شبکه های مجازیشون اینو برداشتن، خودشون کوتاه اومدن. حتی بعضی از طرفدارانش گفتن اصلا امامت نیاز به معجزه نداره، اصلا لازم نیست آقای احمد الحسن معجزه بیاره. واقعیت اینه که امامت یا باید با معجزه ثابت بشه یا با نص امام قبلی. نص امام قبلی که ابدا برای احمد الحسن وجود نداره، این که پروندهش روشنه. معجزش هم اینه که خودش کوتاه اومد، خودش این معجزه مضحک رو پس گرفت و ما همچنان منتظریم که آقای احمد الحسن طبق روایت ان دعا مدعن فسالوه عن تلک العزائم، از او کارهای بزرگ از او بخواهید. ما میخواهیم، قبلا هم گفتیم، عصای موسی رو بیار بینداز تا اژدها بشه، انگشتر سلیمان رو بیار اعجازهاش رو نشون بده. بسیار خوب، پس این هم پرونده اعجازیشون بسته شد. نه در اصل داشتن امامانی بیش از ائمه اثنا عشر تونست حرفی رو ثابت کنه و نتونست با خواب و استخاره و معجزه چیز رو ثابت کنه. بنابراین پرونده ادعای امامتش هم به این وسیله ختم میشه. ادعای ششم او ادعای مهدویته. اینجا یه مقداری ادعاهاش قوی تر و تکان دهنده تر میشه. برای این مهدویت خودش به پنج دسته روایت استناد کرده. دسته اول، روایتی که مهدی به غیر امام زمان علیه السلام هم اطلاق شده. این چند دسته روایتی که ما از هر کدوم، یعنی هر دسته چند روایت داره که ما از هر کدوم محکمترین و معتبرترینشو میاریم. بعضیاش که خیلی ضعیفه، اصلا دلالت نداره بر حرف او، اما محکمتریناشو قویتریناشو میاریم بررسی میکنیم. روایت اول، حذیفه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل میکنه، میگه صحبت از مهدی بود و ذکر المهدی، فقال، یعنی پیامبر اکرم فرمودند، انه یبایع بین الرکن والمقام، با او بین رکن و مقام بیعت میشه، اسمه احمد و عبدالله و المهدی، فهازهی اسماؤه ثلاثتها. مرحوم شیخ طوسی این رو در غیبتش نقل کرده. سه تا نام، احمد، عبدالله و مهدی، برای اون فرد شمرده شده. خب ببینید، امام زمان که اسمشون احمد نیست، اسمشون عبدالله نیست، پس این یه شخص دیگه است. مهدی برای کسی غیر از امام زمان اومده. پاسخ مطلب اینه که وقتی که حذیفه میگه صحبت از مهدی بود، به اصطلاح متشرعه در میان مؤمنین مشخص بود که مهدی یک نفر خاصه. مهدی مشخص بود که فرزند یازدهم، فرزند نهم از امام حسین علیه السلام، اون شخص خاص رو میگفتن مهدی. وقتی میگه ذکر او بود و بعد در مورد او پیامبر اکرم فرمودن سه تا اسم داره، مشخصه که هر کسی نیست، در مورد یک مقام مهدویت نمیخوان صحبت کنن، شخص خاصیه. قرینه دیگر اینه که یبایع بین رکن و المقام، بین رکن و مقام در مسجد الحرام با او بیعت میشه. ما روایتی داشتیم، معتبره جابر از امام باقر علیه السلام، که فرمودن او با 313 نفر از مکه بیعت خروج میکنه، بین رکن و مقام با او بیعت می شود، عهد و سلاح و رایت پیامبر، ندای آسمانی به اسمش و اسم پدرش، اینا همه همراهشه. خب این شخصیت غیر از امام زمان علیه السلام نیست. سلاح پیامبر، پرچم پیامبر که توصیفشو گفتیم، ندای آسمانی، اینا برای کسیه که بین رکن و مقام باش بیعت میشه. این اسامی مال اون شخصیته. حالا سوال اینه که پس چرا نام احمد و عبدالله رو ما برای امام زمان علیه السلام سراغ نداریم؟ خب میگیم اینجا پیامبر اکرم دارن این دو نام رو هم اعلام میکنند، چنان که ما تک و توک روایات دیگه هم داریم که نام احمد رو برای امام علیه السلام گفتند. حالا جلوتر به این بحث مستقل میرسیم. پس اگر قرار باشه که ما امام زمان رو دو نام اضافه در موردشون بدانیم، از این روایت بفهمیم، خب این خیلی بهتره تا اینکه مهدی رو که بین رکن و مقام باش بیعت میشه ببریم بگیم چه شخص دیگه است و بعد او هم تازه اسمش احمده. خب آقای احمد الحسن یه دونه اسم داره دیگه، بگیم عبدالله و مهدی اسمای او اند. خب چرا این دوتا اسم اضافه رو به امام زمان علیه السلام ندیم، دوتا دیگه رو بدیم به احمد الحسن؟ خب این ستمیه که ایشون میخواد به روایت بکنه. روایت بعدی، اسبق ابن نباته از امیرالمؤمنین علیه السلام میگه خدمت حضرت رسیدم، ایشون رو خیلی متفکر در حال فکر دیدم که به زمین اشاره میکردن، فقال ولکنی تفکرت فی مولود یکون من زهر الهادی عشر من ولدی. من داشتم فکر میکردم در مورد مولودی از پشت 11 نفر از اولاد من. هو المهدی الذی یملا الارض عدلا و قسطا کما ملئت جورا و ظلما. این روایت هم در غیبت طوسی اومده. خب اینجا این مقدار تکون دهنده است. داشتم در مورد شخصی که از پشت 11 نفر از فرزندان من، 11 نفر از فرزندان امیرالمؤمنین، کیه؟ امام زمان علیه السلام. از پشت او یک نفر میاد که او مهدی است و زمین رو پر از عدل و داد میکنه. جالبه، آقای احمد الحسن خودش رو اون مهدی میدونه که زمین رو پر از عدل و داد میکنه. اینم خیلی عجیبه. نمیگه فقط من مهدیم، بلکه اصلا همون مهدی که همه کارو قراره او بکنه منم. تصریح کردن به اینا، گفتن که او قیام میکنه، زمین رو پر از عدل و داد میکنه، بعد حکومت رو تحویل امام زمان میده با آرامش و صلح و بدون هیچ درگیری. خیلی ادعای عجیبیه. ما به قطعیت روایات خلاف اینو داریم که امام زمان کسی هستن که زمین رو پر از عدل و داد میکنن، نه یک شخص دیگه به نام مهدی بعد از ایشون، اگر همچه کسانی باشن، اگر مهدی باشه. خب این روایت رو چه کار کنیم؟ پاسخ اینه که در بیشتر نسخه ها عبارت اینطوری اومده: ولکنی فکرت فی مولود یکون من زهری الهادی عشر من ولدی هو المهدی. فکر میکردم در مورد مولودی که از پشت منه، 11 نفر از فرزندان منه، هو المهدی، او مهدی است، میشه خود شخص امام زمان علیه السلام. مهدی بعد از امام زمان ثابت نشد. 11 از نسل امیرالمؤمنین، خب امام عصرن دیگه. میگن من زهری الهادی عشر، نه من زهر الهادی عشر. از پشت اون نفر 11 نیست، از پشت منه که 11 نفر از فرزندان منه. این هم پاسخش خیلی روشنه. در 7 نسخه اومده، حتی بعضی از نسخه هایی که اومده که در کافی اومده، اختصاص اومده، کمال الدین، نسخه های معتبر، علمای معتبر بزرگ اینو روایت کردن، حتی برخی هاشون از مرحوم شیخ طوسی نقل کردن، از غیبت شیخ طوسی. 7 مورد هست، حالا کافی و کمال الدین اینها که قبل از شیخ طوسی هستن، ولی بعد از ایشون هم کسانی از غیبت مرحوم طوسی نقل کردن با عبارت من زهری، از پشت من. بنابراین این هم نگرانی برای ما ایجاد نمی کنه، شخصی به نام مهدی بعد از امام زمان ثابت نمی کند. در همون دسته اول روایات دیگری، چند دسته روایت هستش که چند عدد روایت که اینها وجود مهدی هایی رو بعد از امام زمان ثابت می کنند. جلسه گذشته هم این روایات رو خوندیم. امام صادق علیه السلام میفرمان ان منا بعد القائم علیه السلام 12 مهدیا من ولد الحسین. بعد از حضرت مهدی علیه السلام 12 مهدی از نسل امام حسین خواهند آمد. امام سجاد صلوات الله علیه فرمودند یقوم القائم منا، قائم از ما قیام میکند، ثم یکون بعده 12 مهدیا، بعد از او 12 مهدی خواهند. امام صادق علیه السلام ان منا بعد القائم 11 مهدیا من ولد الحسین، 11 مهدی. خب این 3 روایت و مشابهش هم چند تا داریم با همین مضمون. روایت بعدی هم اینه، ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه یبن رسول الله من از پدرتون شنیدم که فرمودند یکون بعد القائم 12 مهدیا. امام صادق علیه السلام فرمودند، پدرم فرمود انما قال 12 مهدیا، پدرم گفت 12 مهدی، ولم یقل 12 اماما، نگفت 12 امام. ولکنهم قوم من شیعتنا یدعون الناس الى موالاتنا و معرفت حقنا. اینا امام نیستن، گروهی از شیعیان ما هستند که دعوت میکند مردم رو بر موالات ما و شناخت حق ما. خب پاسخ این روایات اینه که تمام این روایات وجود مهدیون رو بعد از امام زمان دونستند. همشون گفتن اون مهدیونی که خواهند آمد همه بعد از امام علیه السلام هستند. پس ادعای آقای احمد حسن کذب محض. او پیش از ظهور حضرت ادعا کرده، ادعای مهدویت. پاسخ دوم این که روایت اول تا سوم به قرینه روایات متواتر دیگه حمله بر رجعت میشند، یعنی اون ائمه، اون مهدیون همون ائمه هستن که در زمان رجعت میاند. اما روایت چهارم که تصریح میکنه غیر از امامان هستند، اون مهدیان دوازدهگانه، اون روایت باز از طرفی هم داره تصریح میکنه که امام نیستند دیگه و آقای احمد الحسن ادعای امامت کرده. پس باز همین روایتی که میخواد برای مهدویتش بیاره کذب خودش رو ثابت میکنه، چون او در جای دیگه ادعای امامت کرده. همین روایت میگه ما اون دوازده مهدی امام نیستند، او میگه من یکی از اون مهدی ها هستم در حالی که ادعای امامت هم کرده. خب ضمن این که گفتیم تمام روایات میگن اون مهدی ها بعد از امام زمانند، به دو دلیل کذب احمد الحسن ثابت میشه. حالا واقعا مهدی هایی بعد از امام زمان خواهند آمد که اینا امامت البته ندارند، اما دعوتگرند به مقام اهل بیت، جزء شیعیانند، به موالاتشون دعوت میکنند. خب این اشکالی نداره، هیچ اشکال اعتقادی نداره، با هیچ روایات، با هیچ یکی از مسلمات اعتقادی شیعه تنافی نداره. ولی باید صبر کرد تا خود حضرت تشریف بیارن، افراد رو مشخص کنن به عنوان اینا میشن عمال حضرت، کارگزارانشون که مردم رو دعوت میکنن به اهل بیت. مقام خاصی هم ندارن، هیچ مقامی هم برای خودشون ادعا نمیکنن، از مقام منظور امامت و عصمت و از اینجور چیزا. اینا دعوتگران امام علیه السلامن. خب این که روشنه که حضرت در زمان ظهورشون ایادی دارن، کمککارانی دارن، حاکمانی دارن در جاهای مختلف. این نگران کننده نیست و اعتقاد بهش هم الان ضرورت نداره، جز اعتقادات ما نیامده، چنان که قبلا بحثش رو مطرح کردیم که چه اعتقاداتی برای ما ضروریه. خب این از پرونده روایات مهدویت، بیش از این دیگه ظاهرن بحثی مطرح نیست. اما دسته دوم برای اثبات مهدویت خودش میگه، دسته دوم روایاتی هستند که خروج امام علیه السلام رو، خروج قائم رو، ببخشید خروج قائم رو از علامات ظهور دانستند. پس معلوم میشه قائم کسی است که قبل از ظهور و به عنوان علامت ظهور قیام میکنه. خب این خیلی عجیبه، اگر قائمی باشد که به عنوان علامت ظهور باشه. حالا روایت مورد استنادشون رو میخونیم و ما هم خودمون چند تا روایت دیگه اضافه میکنیم و اینا رو بررسی میکنیم. ببین اینا چی کار میکنن با روایت. فرقه ای مثل فرقه احمد الحسنی ها با روایات اینقدر بد برخورد نکردند، واقعا جسورانه روایات رو اصلا تیکه تیکه کردند، منهدم کردن روایات اهل بیت رو با کمال جسارت، واقعا با بیدینی تمام به کلام معصومین اینطور حمله کردن و هر چی که دلشون خواسته افترا زدن، بستن به خدا. ان محمد ابن علی بن الحلبی قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، از حضرت صادق شنیدم میفرمودند اختلاف بن العباس من المحتوم، اختلاف بنی عباس از حتمیات هست، و نداء من المحتوم و خروج القائم من المحتوم. روایت در کافی و غیبت طوسی. خروج القائم من المحتوم یعنی خروج امام زمان از علائم حتمی ظهوره. خب پاسخ این که کجاش گفته بود از علائم ظهور؟ گفته بود محتوم، یعنی این اتفاق حتمی خواهد افتاد، اختلاف بنی عباس حتما خواهد افتاد، نداء آسمانی قطعا رخ خواهد داد و خروج قائم هم بدون شک واقع خواهد شد. خب این کجا گفته از علائم ظهور؟ پس تو این روایتی که مورد استنادشونه صحبتی از علامت بودن نکرده. اما حالا ما خودمون چند تا روایت اضافه میکنیم. روایاتی که علامیت رو مطرح کردن یا گفتن قبل از ظهور، یا به عنوان علامت ظهوره، یا لااقل بگیم از نظر زمانی مقدمه. به عنوان نمونه یکیش اینه: قبل قیام القائمه خمس علامات محتومات، قبل از قیام امام علیه السلام 5 علامت حتمی است: الیمانی، السفیانی، و سیحه، و قتل و نفس زکیه، و الخسف بالبیداء. یمانی، سفیانی، سیحه، قتل نفس زکیه، خسف بیداء. اسمی از خروج امام زمان علیه السلام، خروج شخصی قائم نیست، تو هیچ کدوم از روایات نیست. این نمونه آوردیم. تو روایاتی که علامت ظهور قائم رو گفتند، دیگه باز اسمی از خروج قائم نیست که باید بگیم دوتا قائمه، یکیش امام زمان، یکیش یه نفر دیگه. خب اما یه روایتی از پیامبر اکرم داریم که فرمودند عشرون قبل از ساعت لابد منها، 10 چیز قبل از ساعت هست. حالا سر ساعت میخوام بحث کنیم که ساعت چیه. اونها میگن ساعت خروج امام زمان است. لا بد منها، چاره از این دهتا نیست. اینا یعنی حتما اتفاق خواهد افتاد. چی هست؟ از سفیانی و دجال و دخان و دابه و خروج القائم و طلوع الشمس من مغربها و 4 تا دیگه ادامه داره. این ساعت قیامت است. ساعت خروج امام زمان نیست. این روایت اینقدر روشنه که خودشون هم خیلی به این روایت اصرار ندارن. میدونن که این روایت علامت قیامت رو بعضیاش مال رجعته، مثل دابه. اگر خاطر عزیزان باشه عرض کردیم که دابت الارض که در قرآن آمده امیر المؤمنین علیه السلام هستن که در زمان رجعت خروج میکنند. جنبنده ای از زمین بیرون میاد، اون دابت الارض امیر المؤمنین هستن که معجزاتی هم در روایات ذکر شده. اینا علامات قیامته. عشرون قبل از ساعه، قبل از ظهور حضرت نیست که باز خروج قائم هم یکی از اونها باشه. پس به این وسیله دسته دوم از روایات هم بحثش خاتمه پیدا میکنه. شخصی به نام قائم که قبل از ظهور امام عصر علیه السلام بیاید ما نداریم، مگر همین قیام ها و خروج هایی که خب داریم. چرا؟ قیام ها و خروج های افراد عادی، حالا یا ظالمن یا صالحن یا از اهل بیتن، یعنی از ساداتن یا غیر سادات، از اینا زیاد داریم. خروج میکنه، 12 پرچم قبل از امام زمان علیه السلام خارج میشه. به این معنی اگر بگید قائم که خب مشکلی نداره، این اتفاقات خواهد افتاد. اما اون قائم، قیام کننده ای که زمین رو پر از عدل و داد میکنه و لقب موعود انبیا و اهل بیت نیست. اون قائم به معنی لغوی قائمه، کسانی که خروج میکنن یا حرکتی انجام میدن. چرا؟ از این دسته روایات چند تا داریم که اونا خیلی روشن که هیچ دلالتی، اصلا تمجیدی از اونها هم نشده، دلالتی بر مقام و شأن خاصی نداره، بلکه صرفا اتفاقات قبل از ظهور رو بیان کردند. دسته سوم، روایاتی که صاحب الامر رو بر غیر امام زمان اطلاق کردند. صاحب الامر، یعنی لقب صاحب الامر رو بر کسی غیر از حضرت اطلاق کردن. یک دونه روایتش اینه: انا ابی بصیر قال سمعت ابا جعفر علیه السلام، از حضرت باقر صلوات الله علیه شنیدم که میفرمودند فی صاحب هذا الامر، در صاحب این امر، سنتون من موسی و سنتون من عیسی و سنتون من یوسف و سنتون من محمد، از 4 پیامبر سنتی هست. فاما من موسی فخائف یترقب، از موسی اون اینه که خائف یترقب بود، حضرت موسی در داستانی که براشون نقل شده در قرآن هم اومده. و اما من عیسی فیقال فی، در مورد او گفته میشه ما قد قیل فی عیسی، در مورد صاحب الامر چیزی گفته میشه که در مورد عیسی هم گفته شد. و اما من یوسف فسجن و الغیبه، زندان و غیبت. خب این روایت در کمال الدین اومده، میگن خب امام زمان که زندان نرفتن، پس این صاحب الامر کسی دیگه یه که او زندان رفته. امام زمان کجا زندان رفتن؟ غیبت داشتن ولی زندان نرفتند. پس این صاحب الامر همین آقای احمد حسن ماست که تو زندان ابو قریب حالا معلوم نیست چه کار میکرده، آیا واقعا زندان بوده یا نه، فرض میکنیم رفته زندان، میگن این همون آدمه. پاسخ مطلب اینه که سجن به معنای حصار و حبسه. حتی اگر کسی در خانه خودش محصور بشه به طوری که نتونه با خارج ارتباطی برقرار کنه و بیرون بره، در یک پادگان محصور بشه، در یک منطقه تحت مراقبت شدید قرار بگیره که نتونه ارتباط برقرار کنه و از دیگران دور بشه، حصار و حبس به معنی حبسه. خب آیا امام زمان علیه السلام در 5 سال اول زندگیشون در سامرا در حبس نبودند؟ پادگان نظامی بود دیگه. امام حسن عسکری علیه السلام رو با خانواده آوردن در یه پادگان، تو یه خونه ای توی پادگان، تحت مراقبت شدید، ارتباط با حضرت کاملا تحت کنترل بود. خب این سجن دیگه. به علاوه که در دوران غیبت هم با معنای مجازی میتونیم بگیم حضرت در سجنند، اون تا این معنا مجازیه. معنای حقیقی سجن، زندان، در زمان طفولیت حضرت اتفاق افتاده. در زمان غیبت ما عبارات ترید، فرید، وحید، شرید، اینها که داریم، امام دور از مردم است، ترد شده، رانده شده، اینا مجازن میتونه به معنای زندان باشه. خب اما حالا ما اصرار رو این نداریم، حقیقتا حضرت زندان هم کشیدند. پس اینطور نیست که بگه چون امام زمان زندان نرفتن پس این صاحب الامر یکی دیگه است. نه، حضرت زندان رفتند. به علاوه جواب دوم اینه که سایر قسمت‌های روایت با احمد الحسن تطبیق نداره. یعنی اونا دیگه فقط با امام عصر علیه السلام تطبیق داره. به عنوان نمونه در مورد حضرت عیسی گفته شده اون چیزی که گفته شد. اون چیه؟ تو روایت دیگه خود مرحوم صدوق در کمال الدین آورده که همین روایت با همین مضمون، منتها این قسمتش یه تفاوتی داره. و اما من عیسی فیقال له انه مات ولم یموت، در حالی که هنوز نمرده بود و زنده بود مردم گفتن اون مرده. خب این آیا این حرف در مورد احمد حسن زده شده؟ در مورد امام زمانه که مکرر گفته شده. روایات هم بسیار زیاد داریم که در زمان غیبت بعضیا این حرفو میزنن، بعضیا میگن مرده، بعضی میگن به دنیا نیامده. خب این گفته میشه در مورد حضرت، اما احمد حسن کی گفته که مرده؟ همه میدونن زنده است. او از روزی که به دنیا آمده و از روزی که اعلام کرده، ادعاهای خودش رو مطرح کرده و بعد قیام که تا قیامش که دیده میشد در بین مردم، از اون به بعدم حالا پنهان شده، اما هیچ کسی در مورد او ادعای مرگ نکرده. همینطور بقیه قسمت ها که دیگه کار نداریم. مثلا اون قسمت بعدش هست که سنت پیامبرش اینه که قیام میکنه به سیره حضرت و شمشیر رو روی دوشش میذاره 8 ماه. فلا یزال یقتل اعداء الله. خب این کجا اتفاق افتاده؟ 8 ماه شمشیر بر دوش میکشد دشمنان. آقای احمد حسن که چند ساعت قیام کرد، ظرف 1-2 روز پرونده جمع شد و نتونست یه نفر بکشه، نتونست که حرکتی انجام بده، فقط یه عده از یارانش رو از ماموران اینا رو بکشتن داد، پرونده جمع شد. این هم دسته سوم از روایات. دسته چهارم روایاتی هن که اوصاف مختلفی برای مهدی بیان کردند. مثلا در یه جا رنگ صورت ایشون رو سفید، در یه جا سیاه گفتند. در یه جا گفتن که او 8 ماه می جنگه، در یه جا گفتن که حکومت مانند عروسی که به هجلش میره به او تحویل داده میشه. تزف و الیه الحکم کما تزف و العروس و الی زوجها. یا داریم که تعتیه امارته هنیئن و هو فی بیته، در خونش نشسته امارت و حکومت خیلی به آرامی به سراغش میاد و بهش تحویل داده میشه. در بعضی احادیث داریم او جمعه ظهور میکنه، در برخی گفتن شنبه ظهور میکنه. داستان چیه؟ پس معلوم میشه که 2 تا مهدی داریم. استدلال آقایون اینه. یا چند تا. این ویژگی های مختلف مال چند نفره؟ پاسخ اینه که این روایات تماما سندشون بسیار مخدوشه. عموما روایاتی که توصیف کردن از اهل سنت و اهل سنت در قضیه مهدی و منجی بسیار روایاتشون آشفته است. اصلا هر کدومشون یه چیزی از یه جایی گفتن و قابل اعتماد نیستن. ما به این نمیتونیم به اون روایات، اصلا اگر کسی بره سراغ اون روایات هیچ جوره نمیتونه اونا رو با هم جمع کنه. به 1000 تا مهدی هم نمیتونه کارت ختم کنه. اصلا تعارضها، تناقضهای بسیار زیادی دارن. ضمن اینکه بعضی از این ویژگی ها با هم قابل جمعه، هیچ مشکلی نداره. مثلا گفتن امام زمان سفیدند و گفتن سیاهند. ببینید این سفید و سیاه نیومده که سفید بور باشن و سیاه هم سیاه هم تیره. روایت اینه، صورت ایشون اسمره. اسمر تو تعریف لغویش اومده لونون یزرب الى سواد خفی، رنگی که یه مقدار به سیاهی مایله. از اون طرف در روایت دیگه اومده که ایشون گندمگونند. خود اسمر هم یعنی گندمگون. گندمگون خب هم سفید حساب میشه به نسبت مردم خصوصا اعراب و هم یه مقداری سبزه، اصطلاحا یه مقدار سیاه چرده، یک مقداری سبزه دیده میشن این نسبت به سفیدا، یه چیزی میانه هستن. این روایت قابل جمع و اصلا قرار نیستش که ما به این مدل روایات ضعیف و سند آشفته استناد کنیم. و بعد مثلا میگم در پاسخ میخوام بدیم به آقای احمد الحسن، میگیم اگر قرار باشه یکی از اون مهدی ها بدون جنگ و درگیری و یکی دیگه با جنگ و درگیری و خونریزی حاکم بشه، ما ترجیح میدیم که اون امامی که با جنگ حاکم میشه امام زمان باشه، چون روایات متعدد داریم که حضرت جنگ خواهند کرد، حضرت با دشمنان درگیر خواهند شد. اون امام زمانن که قطعا درگیری ها و جنگ های پیاپی دارن تا عدل رو به دنیا حاکم کنن. بنابراین ما حتی در اوصاف حضرت داریم منتقم، سمسام، قائم به سیف، همین چیزهایی که میدانید. بنابراین آقای احمد الحسن، اگر قرار باشه دو تا مهدی داشته باشیم، شما بشین که اون نفر دوم باشی، بشین به این خیال که بعدن امام زمان بیان و حکومت رو مثل عروس تحویل شما بدن. اون شخصی که جنگ و درگیری خواهد داشت قطعا امام زمان هستند. خب این از دسته چهارم. اما دسته پنجم، روایات والد المهدی. خب اینا عجیبه. سلیم ابن قیس میگه از سلمان شنیدم که میگفت به پیامبر اکرم عرض کردم یا نبی الله، المهدی یا افضل ام ابوه، آیا مهدی برتر یا پدرش؟ حضرت فرمودن ابوه افضل من، پدر مهدی برتر از اوست. روایت دیگه هم داریم باز همین سلیم ابن قیس از سلمان، در کتاب خود سلیم نقل شده که گفت من هم المهدی، پیامبر اکرم فرمودن من هم المهدی والذی قبله افضل، و کسی که قبل از اوست برتره. خب حالا این چه ربطی داره؟ چه جوری استدلال میکنند؟ مطلب اینه که میگن ببینید پدر امام زمان، پدر مهدی افضل از مهدی است. اگر این مهدی احمد الحسن باشه، پسر امام زمان دیگه، ما قبلا هم ادعا کردیم پسر امام زمانه، پدرش افضله، بسیار خوب، امام زمان افضل از احمد الحسن، هیچ مشکلی نداره، خودشون رو قبول میکنن. اما اگر این مهدی امام زمان باشند، اون وقت باید امام حسن عسکری برتر از امام زمان باشند و این با روایات دیگه جور در نمیاد. رفتن یه روایاتی رو دیدن که در اونها اومده که تا و یکمله اثنی عشر اماما من ولد الحسین، خدا 12 امام رو تکمیل میکنه با 12 نفر از نسل امام حسین علیه السلام. نهمینشون باطنشون و ظاهرشونه و هو افضل هم و هو قائم هم، یعنی امام زمان افضل از تمام ائمه قبلی هستند، از آبایشون به جز امام حسین علیه السلام. نهمین این 9 نفر افضله، بنابراین امام زمان افضل از امام عسکری هند. اگر مهدی امام زمان باشه نمیشه که طبق اون روایت چنین حرفی رو بزنیم، چون امام عسکری افضل میشند. پس این مهدی شخصی غیر از امام زمانه که همون فرزند امام زمانه که همون احمد الحسنه. اینم استدلالشون. این روایت رو هم دیدن، قشنگ بررسی کردن، با هم جمع میکنن. پاسخ مطلب اینه که مراد از والد المهدی ابوه در همه روایاتی که این حرف زدن امام حسین علیه السلامند. اصلا در روایات وقتی که مقایسه شده همشون به این نحوند گفتن امام حسین و 9 نفر از فرزندانشون که پدرشون افضل است بر اون 9 تا. خب این پدر کی میشه؟ امام حسین علیه السلام. بر اون 9 تا یا بر امام زمان علیه السلام، این پدر به امام حسین برمیگردن. حالا ما کامل روایت رو میخونیم، همون روایتی که سلیم نقل کرده، یه دونش رو میخونیم. پیامبر اکرم فرمودند والذی نفسی بیده، ببخشید، و منا والذی نفسی بیده مهدی و هذه الامه، و از ماست قسم به خداوند کسی که جانم به دست اوست مهدی این امت، کسی که پر از عدل و داد می کند زمین را همانطور که پر از ظلم و جور شده باشد. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند یا رسول الله فأیها اولئک الذین سمیت افضل، کدومی که از اینهایی که اسم بردی افضلند؟ پیامبر اکرم چند نفری رو اسم بردند، بعد حضرت زهرا پرسیدند کدوم افضلند. از جمله اون افرادی که اسم می بردند جناب حمزه و جعفر بود. حالا پیامبر اکرم شروع میکنند مقایسه، حمزه و جعفر رو هم تو این مقایسه میارند به این صورت. میفرمایند اخی علیون افضل امتی، برادر من علی برتر از همه امت، و حمزه و جعفر هازانه افضل امتی، این دوتا برترین امتن، بعد علیین و بعدک و بعدک و بعد ابنیه و سبطیه الحسن و الحسین. حمزه و جعفر افضلند بعد از علی و بعد از تو یا زهرا و بعد از دو پسر من و دو سبت من حسن و حسین و بعد الاوسیاء من ولد ابنی هازا و بعد از اوسیاء از پسرم حسین، و اشار رسول الله به یده الی حسین، به امام حسین با دست اشاره کردن. بعد فرمودن من هم المهدی و الذی قبله افضل من، و کسی که قبل از اوست افضل از اوست. قبل از او یعنی همین کسی که الان در این ترتیب دارن نام میبرند. الاول خیر من الاخر، اولی برتر از آخری است، لانه امامه، چون اولی امام بر آخری است، و الاخر وصی الاول. ببینید صحبت از اول و آخر شد، اصلا دیگه ائمه وسط اینجا مطرح نمیشه، تو هیچ روایتی مطرح نمیشند. و ما دیدیم که امام زمان علیه السلام همون کسی هستن تو همین روایت، اون کسی که پدر بر او برتره، افضلیت داره، کسیه که زمین رو پر از عدل و داد میکنه، نه احمد الحسن. یعنی او قطعا امام زمان است، اون مهدی که من هم المهدی، چند بار مهدی رو نام برد، اون مهدی قطعا امام زمان است و پدری که بر او افضل است سید الشهدا صلوات الله علیه است. پس این هم به روشنی بحثش معلوم میشه که والد المهدی امام حسین علیه السلام هستند. بسیار خوب، پس ما پنج دست ادعای احمد الحسن رو در مورد مهدویت مطرح کردیم، روایاتی که آورده بود بررسی کردیم، هیچ کدوم دلالت بر برداشت او نداشت. اما یه جواب دیگه هم همیشه دادیم و خاطر عزیزان هست، این خیلی مهمه تو مناظرات و گفتگوهایی هم که با پیروانش دارید، رو این قسمت باید پافشاری داشته باشید، هرچند قسمت‌های قبلی هم بسیار مهمه. این که شما چطور میتونی ثابت کنی که خودت یکی از اون مهدی ها هستی؟ اگر بتونی ثابت کنی مهدی غیر از ائمه ما هست، چطور تو یکی از اونا هستی؟ به اصطلاح فنی صغرای قیاس رو چجوری تشکیل میدی؟ یعنی مقدمه دوم رو، دو مقدمه لازمه، مقدمه اول این که اصلا مهدی غیر از امام عصر وجود داره، مقدمه دوم این که من یکی از اونا هستم، اینو چطور میتونی ثابت کنی؟ هیچ راهی تو این قسمت ندارند جز همون بحثا که گفتیم، خواب و اینها که بماند، خواب و استخاره و اینها که دیگه اون جوابش داده شده و بسیار هم سسته. این از ادعای ششم. اما ادعای هفتم، ادعای هفتمش میگه روایاتی داریم که اهتمام دارند به شخصی به نام احمد و با اوصاف احمد الحسن، با نام آقای احمد الحسن و با اوصاف احمد الحسن. خب خیلی عجیبه اگر همچه روایاتی باشه، خیلی خوبه. چهار دسته روایت. دسته اول، روایاتی که از شخصی به نام احمد نام میبرند، و حالا به نحوی تمجید هم باید بکنن دیگه، فقط نام نیست، احتمالاً مدعیان که تمجید هم در اون روایات شده. روایت اول همون حدیث وصیت بود، خاطرتون هست که امام زمان علیه السلام وصیت رو تحویل فرزندش میده که او 3 اسم داره، یکیش احمد. اون رو باید بررسی کردیم و کاملا جواب دادیم که احمد از اسامی خود امام زمانه، اون کسی که وصیت رو تسلیم میکنه پدر امام زمان یعنی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. اون بحث تکمیل شد. روایت دوم، عن الباقر علیه السلام: ان لله تعالی کنزا بالطالقان لیس بذهب ولا فضه. خداوند متعال در طالقان، منطقه طالقان، گنجهایی داره، گنجی داره که از جنس طلا و نقره نیست. 12 الفا به خراسان، 12,000 نفر هم در خراسان داره. این یعنی نیرو، یعنی انسان داره خدا در اونجا. روایت دیگه توضیح دادن که اینا افرادی هستن که معتقدن از شیعیان و از موالیان اهل بیت. حالا این جمعیت چیکار میکنن؟ شعارهم احمد احمد، شعارشون اینه، یعنی پرچمشون خلاصه به نام احمد بلند میشه. یقودهم شاب من بنی هاشم، جوانی از بنی هاشم فرماندهی اینها رو میکنه. فاذا سمعتم بذلک فسارعوا الی، وقتی که شنیدید این حرف رو، این شعار رو که احمد احمد به نام احمد بلند شدند، فسارعوا الی، بشتابید به سمتشون، به سمت اون فرمانده. ولو حبا علی الثلج، مگر حتی اگر شده روی برف سینه خیز برید به طرف اونها و بهش بپیوندید. خب پاسخ مطلب اینه که تو همین حدیث به روشنی بیان شده که فاذا سمعتم بذلک، هر وقت شنیدید، آقای احمد الحسن شما بیا با 12,000 نفر از خراسان، با جمعی از طالقان قیام بکن، اینا شعار احمد احمد بدند. شما که هیچ وقت این کارو نکردی، چرا میگی بیاد با من بیعت کنید؟ به چه دلیل؟ این حدیث میگه بعد از این فاذا سمعتم بذلک، برید بشتابید بهش. ببین اینا همه به فرض این که این حدیث دقیقا همینو میخواد بگه، حدیث حجت بر ما قطعا درسته، وظیفه ما رو مشخص میکنه، اینا بذار کنار. زمانی که همین حدیث مشخص میکنه بعد از اون اعلامه، شما بیا اعلام بکن، یه حرکتی راه بنداز از طالقان با 12,000 نفر. به علاوه یقودهم شاب من بنی هاشم، جوانی از بنی هاشم، شما که هیچ وقت نمیتونی سیادت خودتو ثابت کنی. بحثشو گذاشتیم، آقای احمد الحسن سید نیست، نمیتونه سیادتشو ثابت کنه، یه جوانی از بنی هاشم باشه، نه یه آدم 50 ساله‌ای که از بصره سیدم نیست. به علاوه از اینها که بگذریم، این روایت ضعف سند جدی داره، بسیار سندش ضعیفه، نمیتونه بر ما حجت باشه. به فرض که ما نشستیم و دیدیم یه روزی اتفاق افتاد، نمیتونیم به خاطر این روایت که گفته فسار او الی بلند بشیم و به اونها بپیوندیم، چون در مقابل خدا حجت نداریم، از اون طرف حجت داریم. براتون عرض کردم معتبره جابر، حضرت فرمودن جابر الزم الارض ولا تحرک یدن ولا رجلن حتی ترا علامات از کروحالک، تا این علاماتی که برات میگم رخ نداده هیچ تکونی نخور، به زمین بچسب. علامات اولها اختلاف و ولد فلان، اولین علامت اختلاف بنی عباسه. و منادن ینادی من از سما، ندای آسمانی باید بلند بشه. و یجی اکم صوت من ناحیت دمشق، یه صدای از دمشق. همینطور میگن تا سفیانی، حتی سفیانی باید قیام کنه، تا قیام نکرده ما وظیفه نداریم. همچنین روایت دیگه‌ای که خوندم اینجا یه مقداری براتون کامل‌تر میخونم. امام باقر علیه السلام دوباره به جابر بن یزید جوفی، باز امام همون امام، راوی هم همون راوی، روایت دیگری است. این در تفسیر عیاشی، اون در روایت نعمانی بود، غیبت نعمانی، روایات هم معتبر است. در تفسیر عیاشی هم آمده معتبر. ثم یخرج من مکه، من مکه هو و من معه، در مکه خروج میکند امام زمان علیه السلام و کسانی که با او هستند که 300 نفرند. یبایعونه بین الرکن و المقام، با او بین رکن و مقام بیعت میکنند. همراه او عهد نبی الله است، پرچم پیامبر است، سلاح اوست و وزیره معه، وزیر امام زمان هم همراه اوست. فیناد المنادی به مکه بسمهی و امرهی من السماء، یه منادی از مکه اسم امام زمان و حرکت امام زمان رو ندا میده. یسمعه اهل الارض کلهم، همه زمین میشنوند. اسمه اسم نبی، نام او نام پیامبر اکرم است. ما اشکل علیکم، ما اشکل علیکم فلم یشکل علیکم عهد نبی الله، هر چیزی، هر علامتی که برای شما مشتبه شد، مشکل شد، عهد پیامبر که همراه اوست و رایته و سلاحه و نفس و زکیت و من ولد الحسین که همراه او هستن، اینا برای شما مشکل نخواهند شد، یعنی اینا قابل تشخیصن. فان اشکل علیکم هذا، اگر اینا هم براتون مشتبه شد، فلا یشکل علیکم الصوت من السماء، اون صدای آسمانی که به اسم امام و امر امام صدا میزنه، او بر شما مشتبه نخواهد شد. و این علامات کاملا مال زمان ظهوره. حالا از اینجا حضرت میفرمایند و ایاک و شزازن من آل محمد، و بپرهیز از افراد نادر و منحرف، افراد تک و توکی که بیراهه میرند، از آل محمد صلوات الله علیه و علی اهل بیته، یعنی اینا از ساداتن. فان لآل محمد و علی رایتن و لغیرهم رایات، همونطور که غیر سادات پرچمهایی رو بلند میکنند، اهل بیت پیامبر و علی هم پرچمهایی رو بلند میکنند. فلزم الارض، یعنی اونها هم ادعای یمانی امامت ادعاهایی میکنند. فلزم الارض ولا تتبع منهم رجلا ابدا، هرگز با هیچ کدوم از اینها پیروی نکن، به زمین بچسب. حتی ترا رجلا من ولد الحسین، تا اینکه یک پسری از اولاد امام حسین علیه السلام رو ببینی، معه عهد نبی الله و رایته و سلاحه، که این خود شخص امام حسین علیه السلام. ما بر اساس این روایت حتی میگیم تبعیت از یمانی هم واجب نیست، هرچند توصیه شده، خوبه، مشکلی نداره، طبق اون روایات دیگه امر شدیم بهش، اما هر امری دلیل بر وجوب نیست. وقتی که یک معارضی به این صورت داره روایت معتبری باش معارضه میکنه، معلوم میشه که اون امر دلالت بر استحباب و محبوبیت نزد خدا داره، واجب نیست. به هر صورت از یمانی که بگذریم، غیر از او هر کسی هر ادعایی بکنه، حتی تا زمان امام عصر علیه السلام، ما موظف به پیروی نیستیم، هرچند که اون آقا با یه جمعیتی راه بیفته و شعارهم احمد احمد. بنابراین این روایت دلیلی بر پیوستن به حرکت آقای احمد الحسن نیست. اما روایت سوم، حذیفه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل میکنه، اذا کان رأس الخمسین و ثلاث مئه، وقتی که دقیقا سال 350 شد، ینادی مناد من السماء، یه منادی از آسمان ندا میده، الا یا ایها الناس ان الله قد قطع مدت الجبارین والمنافقین، خداوند مهلت جبارین و منافقین رو پایان داد، و ولاکم الجابر خیر امت محمدین، بهترین امت پیامبر رو بر شما ولایت داد، الحقوه به مکه فانه المهدی و اسمه احمد. روایت در التشریف و بالمنن مرحوم سید ابن طاووس اومده. وقتی که سال 350 شد، یه منادی میاد همچه ندایی میده. این عبارت رو آقای احمد الحسن تو خطبش آورده بود، الا یا ایها الناس ان الله قد قطع مدت الجبارین والمنافقین و اتباعهم و ولاکم الجابر خیر امت محمد، این آورده بود، میخوند و ادعا میکرد که بیانو. خب این روایت که میگه سال 350، سال 350 که گذشته، آقای احمد الحسن به دنیا نیامده، میگیم 1350، 1350 هم اصلا به دنیا نیامده بود، 1350 قمری نزدیک 90 سال پیش به دنیا نیامده بود، چه ادعا میکنی پس؟ خود همین کذب او رو ثابت میکنه. به علاوه روایت رو تحریف کردند. شما ببینید روایت ادامه داره. الحقوه به مکه، در مکه به او ملحق بشید. فانه المهدی و اسمه احمد ابن عبدالله، او مهدی است و نام او احمد ابن عبدالله است، پدرش عبدالله. آقای احمد الحسن پدرت عبدالله یا سلیمانه یا اسماعیله؟ او پسر اسماعیله، در اجدادش هم عبدالله نیست. البته این روایت بر امام زمان هم قابل تطبیق نیست. ما اصراری نداریم به این روایت، ما هیچ استنادی نداریم، اما اونا که استناد میکنن قطعا کذب خودشون رو ثابت میکنه. ما این روایت رو اصلا درست نمیدونیم. خود مرحوم سید ابن طاووس اینا آوردن، در پایانش نوشتن و هذا غلط من الراوی، این قسمت غلطی از راوی است. احتمالا منظورشون همین اسمه احمد ابن عبدالله، یعنی احمد ابن عبدالله غلطیه، راوی اشتباه کرده. حالا راوی کیه؟ پاسخ دیگه ما، راوی صالح السلیلی، سنیه، راوی از اهل سنته. چه روایت چجور میتونه معتبر باشه؟ پس این حدیث هم دلالت بر ادعای او ندارد. روایت چهارم، عن الامام الباقر علیه السلام، للقائم اسمان، اسم یخفا و اسم یعلن. قائم دو اسم دارد، اسم مخفی و اسم آشکار. فاما الذی یخفا فاحمد و اما الذی یعلن فمحمد. خب حالا چجوری به این استدلال میکنن؟ کار سختی خودش. استدلالشون اینه که میگن قائم وصفه، یعنی قیام کننده. برای قیام کننده ها دو اسم هست، یعنی قیام کننده ها متعددند و دو تا اسم هم دارن، یکیشون اسمش مخفیه، یکیشون اسمش آشکاره. اونی که مخفی احمده، اونی که آشکار محمده. خب محمد اسم امام زمانه، احمد میشه آقای احمد الحسن، اسم مخفی قیام کننده است. پاسخ اینه که این روایت داره داد میزنه که این دو اسم، دو اسم یه نفرند، نه دو نفر. خصوصا سیاق روایت، شما قبل و بعدش رو بخونید. امام باقر علیه السلام این روایت رو از امیرالمؤمنین نقل فرمودند که حضرت رو منبر کوفه، رو منبر اینو فرموده: یخرج رجل من ولدی فی آخر الزمان. رجل، یه نفر در آخر الزمان از فرزندان من خارج میشه. بعد شروع کردن توصیف چهره، او چنین است و چنین است. لهو اسمان، اسمون یخفا و اسمون یعلن. فاما الذی یخفا فاحمد و اما الذی یعلن فمحمد. فاذا هز رایته، هم وقتی که پرچمش رو برمی افرازه، ازا علها ما بین المشرق و المغرب، تمام عالم برای او روشن میشه. و وضع ایدهو، اینا همه یه نفرن دیگه، وضع ایدهو، نگفتن که وضع آیده ما یدیه ما، اینطور این عبارت تثنیه به کار نبردن برای دو نفر، اینا همه یه نفرن. رجلون، یک نفر خارج میشه. خب پس قطعی شد که این برداشت غلطه. ثانیاً اگر شما برداشت میکنید که اینا دو نفرند، اونی که مخفیه بفرمایید که کی باید باشه؟ محمد یا احمد؟ شما که آشکاری، شما که اعلام کردی، همه میشناسنت، حرکتتو شروع کردی. این روایتو در همون ابتدای حرکتم استناد میکردن، از اون روایات خیلی مورد اهتمامشونه، خیلی بهش توجه دارن. شما که آشکاری، اتفاقا اسم محمد است که برای امام زمان علیه السلام مخفیه. حتی ما روایاتی داریم که نام نبرید، روایاتی داریم که با میم ها میم دال اسم بردن. این باید برای امام زمان مخفی بمونه. حالا این مال زمانی دوره‌ای بوده، هرچی بوده، به هر صورت این اسم مخفی مال این برعکس شد. یعنی شما استفاده که از روایت کردی خلاف خودتو ثابت کرد. فاما الذی یخفا فاحمد، نه بابا، اونی که باید مخفی بمونه و اون که مخفیه محمده، احمد آشکار شده. خب این که خیلی روشنه و جای بحث نداره. اما برخی از آقایان طرفدارانش یه استفاده دیگه از حدیث کردن که اون استفاده خورده باز ظاهر آراسته تری داره. اونها میگن مقصود از قائم یک نفره و اونم خود امام زمانه، اما قائم که دوتا اسم داره، این دو اسم اسم لفظی نیستن، اسم به معنای علامت و نشانه است. اسم لفظی هم یه جور نشانه است، یک شخص هم که یک مدل نشانه و علامتی برای شخص دیگه باشه او هم میشه اسم او. آها، بنابراین امام زمان دو تا اسم دارد، یه اسمش مخفیه احمده، آقای احمد الحسنه، یه اسمش آشکاره که همون اسم لفظی محمده. پاسخ مطلب اینه که بفرمایید آقای احمد الحسن چطور میشه که هم علامت امام زمان باشه و هم مخفی باشه؟ اگر میگید قبل از اعلام علامیتش، قبل از وقتی که میخواد آشکار بشه و خودشو به عنوان نشانه امام اعلام کنه مخفی بشه، که خب این برای همه نشانه ها همینطوره، هر نشانه ای تا وقتی که آشکار نشده که مخفیه، اما وقتی آشکار شد تازه میشه نشانه، تا آشکار نشده که اصلا نشانه نیست. وقتی آشکار شد چجوری میشه همزمان مخفی باشه؟ بفرمایید علامت اصلا چجوری با مخفی بودن جور در میاد؟ این آقای احمد الحسنی که میرفته پیش آقای سیستانی، پیش علما، پیش همه صحبت میکرده، تبلیغ میکرده، سخنرانی میکرده، این چجور مخفی بوده؟ حالا از اون سال به بعد مخفی شده، اما قبل از این که این آشکار بوده، اسم آشکار بوده. همون اول این روایت رو میخونه، میخونده اون موقع در کتابای نخستینش این اومده، میگفته من اسم مخفی امام زمانم. خب شما که آشکاری، پس این دقیقا برداشته خلافی کرد از روایت. نکته دوم این که اگر در روایت آمده باشه که امام زمان دو نشانه دارند، یکی اسم لفظیشونه میم ها میم دال، و یکی هم شخصی است که نشانه امام زمان است، خب این نشانه بودن تمجیدی نیست؟ چه مقامی برای نشانه امام زمان ثابت میشه؟ برای نشانه یعنی مثلا نشانه ظهور حضرت، اینا دیگه نشانه ای که میخواد حضرت قیام کنن. اگر این باشه که خود احمد الحسن هم داشت همینه، من زمین ساز ظهورم، آمدم نشانه بر حضرتم، این روایت اگر منظور نشانه ای برای خود امام زمان باشه، خب سفیانی هم نشانه ظهوره، سفیانی هم نشانه است، بلکه نشان بودن سفیانی خیلی زیاد، خیلی قطعی و محکمه. چندین روایت سفیانی رو نشانه ظهور از علامات دیگه. پس این نشانه بودن هیچ چیز رو ثابت نمی کنه. جواب سوم این که این برداشت کاملا خلاف ظاهره. ظاهر وقتی میگن که دو اسم دارد، یه اسمش احمد، یه اسمش محمد، این یعنی دو تا اسم لفظی داره، دو تا اسم دارن میبرن، دو اسم لفظیه. اما مخفی بودنش به چه معناست؟ به این خاطره که اتفاقا اسم لفظی ممکنه که مخفی بمونه. اسم لفظی، یه کسی یه اسمی داره اما کسی خبر نداره. حالا شاید بگن که خب پس روایت که خودش داره اعلام میکنه، پس چجوری مخفیه؟ خب اعلام کرده، ولی برای افراد خاصی اعلام کردن امیرالمؤمنین علیه السلام، ولی در زمان حضرت، یعنی در 250 سال بعد تا 1400 سال بعد، کسی امام زمان رو به نام احمد نمیشناسه. واقعیت اینه که الان هم همینطوره، ما اسم امام زمان رو احمد حتی در ادعیه و روایات نبردند، خیلی کم، همین چند تا روایتی که اینا استناد کردن و اونم به خاطر همین بحثایی که اینا به راه انداختن شنیدیم، وگرنه ما تا حالا هم نشنیده بودیم، عموم شیعیان نام احمد رو بر حضرت نشنیده بودن. اینطوری میشه که یک فردی نامی داشته باشه ولی مخفی باشه، ولی نمیشه نشانه ای داشته باشه ولی مخفی، نشانه باید آشکار باشه. نام لفظی میتونه مخفی باشه، نام میم ها میم دالشون هم آشکاره، در روایاتی اومده، البته در زمانی باید مخفی میکردن اون نام رو، ولی الان دیگه آشکاره. خب این هم از این دسته روایاتی که اهتمام به شخصی به نام احمد گفتند. اما دسته دوم، میگن روایاتی داریم که به صفات احمد الحسن اشاره کرده. خب اگه همچه چیزهایی باشه و این صفات واقعا تطبیق کنه، خب خوبه، آدم میتونه اعتماد کنه. روایت اول، قال الامام صادق علیه السلام. در روایتی که امام صادق علیه السلام داشتند، نام اصحاب امام زمان رو میشمردند، چون روایتی داریم که نام 313 نفر رو حضرت بردند. در اون روایت آمده و من البصره احمد. خیلی عجیبه، پس شخصی از بصره به نام احمد از اصحاب امام عصره. چی دیگه بهتر از این؟ روایت در دلائل الامامه طبری شیعی اومده، بعد در بشارت الاسلام هم از دلائل الامامه نقل شده. بشارت الاسلام که قبلا هم صحبتش شد، نوشته آقای سید مصطفی آل سید حیدر کاظمی، در بیروت چاپ شده مؤسسه بلاغ، در صفحه 295 این روایت اومده. پاسخ: این روایت خیلی جسورانه تقطیع شده. به دلائل الامامه مرحوم طبری مراجعه میکنیم، اومده و من البصره عبدالرحمن ابن اعطف ابن سعد و احمد ابن ملیح، احمد پسر ملیح، و حماد ابن جابر. این ابن ملیحش رو حذف کردن. از بصره 3 نفرند: عبدالرحمن ابن اعطف ابن سعد، احمد ابن ملیح، حماد ابن جابر. هرچند که تو بشارت الاسلام به جای احمد ابن ملیح اومده احمد و ملیح، این اشتباه تو نقله، اما وقتی به دلال امام اون آدرس داده دیگه، به دلال امام. بشارت الاسلام کتابی که عرض کردم تازه نوشته شده و تازه هم چاپ شده، مال همین سالای اخیره. این نقل کرده از دلائل الامامه، یک کتاب دست اول که نیست. دلائل الامامه رو که مراجعه میکنیم میبینیم احمد ابن ملیحه. خب دیگه چی روشنتر از این که پدر آقای احمد الحسن ملیح نام نداره. روایت دوم، امیر المؤمنین علیه السلام: اسمعوا ابین لکم اسماء انصار القائم علیه السلام. گوش کنید، میخوام اسماء یاران امام عصر رو براتون بگم. ان اولهم من اهل البصره و آخرهم من الابدال. اولیشون اهل بصره است، آخریشون هم از ابداله. الزام الناسب این روایت رو آورده. میگن که خب احمد حسن اهل بصره است دیگه، و میبینه که اولین نفرم هست که خودش رو یار امام معرفی کرده، خودش گفته من از انصار حضرتم، اولین نفرم هست، این از بصره است. بس ویژگی بصری بودن در این روایت آمده. باز هم از دجل و دقل این جماعت همین بس که اینطور روایت رو تحریف کردن. حضرت فرمودن فلذین، برید تو همین الزام الناسب جلد 2 صفحه 174، روایت اینه، روایت اینه، اینو تحریف کردن کاملا. فلذین من اهل البصره رجلان اسم احدهما علی و الاخر محارب. ادامه روایت، یعنی گفتن که از بصره اولینشون از بصره است، آخرینشون از ابدال. بعد شروع کردن اسم بردند، فالذین من اهل البصره رجلان، از بصره دو نفرند، اسم احدهما علی و الاخر محارب. علی و محارب، آقای احمد الحسن کجاست؟ این هم دسته روایاتی که به بصری بودن اصحاب امام زمان، برخی از اصحاب امام زمان علیه السلام اشاره کردن. دسته سوم و چهارم، روایات زمین سازان ظهور و روایات خلیفه امام است. زمین سازان ظهور که خب ممهدون، موطئون. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: یخرج ناس من مشرق یوطئون للمهدی. از سنن ابن ماجه، از کتب اهل سنت آورده، گروهی از مشرق میان برای امام زمان علیه السلام زمین سازی میکنند. روایت خلیفه امام، قبلا همین روایت رو خوندیم، در مسجد هیره یصلی فیه خلیفت القائم عجل الله تعالی فرجه. خلیفه امام در مسجد هیره نماز خواهند خوند، چون مسجد کوفه کوچیکه. این روایت هم در تهذیب اومده. خب اینا که دیگه مشخص، این روایات اگر کذب احمد حسن رو ثابت نکنه با قبل و بعدش، هیچ دلیلی بر صدق ادعاش نیست. چون از کجا معلوم که اون زمین ساز شما باشی؟ زمین ساز ظهور زیاده، تو روایت آمده، افراد مختلفی آمدن، از کجا معلوم شخص شمایی آقای احمد ابن الحسن ابن اسماعیل؟ خلیفه امام، خلیفه امام خب بعد از امامه، خلیفه امامه. این روایت کذبش رو ثابت میکنه. همین که گفتم بعضی روایات کذب او رو ثابت میکنه، بعضی روایات هم که نه نشانه، یعنی قبل و بعدی چیزی نداره که دروغگویی او رو ثابت کنه، قابل تطبیق نیست. موطئون للمهدی، یوطئون للمهدی، از خیلی زیادن افرادی که زمین سازی میکنن. شما چطور میخوای این حرف رو ثابت کنی؟ پس اینا اشاره به صفتی در شما نمی کنه. اینا صفات کلیه که خیلی ها میتونن برای خودشون ادعا کنند. خب ما تا اینجا مهمترین و تقریبا تمام ادعاهای قابل اعتنای احمد الحسن رو مطرح کردیم. 7 ادعای مهم با 10 دلیل و 100 روایتی که اینها ناجوان مردانه مخدوش میکنند و تحریف میکنند، دستکاری میکنند تا به نفع خودشون این رو تمام کنند. و مشخصه که یک کار فکری، یک عقبه فکری جدی داشته این جریان، سالها بر بحث و بررسی شده، روایات شیعه مورد بررسی دقیق قرار گرفته، هر جا که قابل استفاده بوده براشون، به تعبیر دقیق‌تر قابل سوء استفاده بوده، اینها دریغ نکردند، آوردند. ولی متاسفانه اینقدر در این کار هم ناشیانه عمل کردند، یا خوشبختانه باید گفت، که دیگه دروغگو کم حافظه هم هست، همه چیز رو خودشون لو دادند. روایاتی اومدن استناد کردند به مهدی‌های بعد از امام زمان، در این حال ادعای امامت هم کردند، فرزندی امام زمان رو گفته، از اون طرف ادعای مهدویت هم کرده. بسیار خوب، ما تا اینجا از نظر بحث علمی دیگه پرونده آقای احمد الحسن به راحتی قابل خاتمه است. انشاءالله که خدا همه ما رو از فتنه ها و بلاهای آخر الزمان مصون و محفوظ بداره. انشاءالله خدا توفیق کسب علم و توفیق معرفت در مسیر شناخت معارف دینیمون، در معارف امامت و ولایت کس به ما عنایت کنه تا اینکه از این فتنه ها در امان بمانیم. اگر دوستان از این مباحث اشکالی، سوالی، نقطه ابهامی براشون باقی موند، در خدمت هستیم. با همون ارتباطی که با ما دارید سوالات رو مطرح بفرمایید، اگر قابل طرح برای عموم باشه حتی پاسخش رو عمومی اعلام میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.